هان منم و عشق امیرم، به همین عشق اسیرم که کشد سوی قدیرم.
در سال 352 میگه شیعه عید قدیر به پا کردن، ریختن تو خیابونا، شعار میداد علی علی میگفت، میگه در اثر این کار مطرح کردن قضیه قدیر، میگه مثل یه دیگ به جوش آمد و شروع کرد به انتشار. میگه شرق و غرب عالم، بله، تشیع گسترش پیدا کرد.
نگهی افکند آن گونه که صد بار شوم زنده و صد بار بمیرم.
دست کم نگیرید قضیه قدیر را، هرچی در توانتونه در تعظیم از این روز و بزرگ داشت این روز به هر نسلی که میتونه.
چه امیری، چه بشیری، چه مه و مهرمونی.
یه دستور بود، بخشنامه بود، تمام ادارات باید قبل از قدیر چراغانی کنن. بازه میگم حرف کیه؟ 1300 سال، 1200 سال.
چه پیامی، چه امامی، چه مقامی، همه جا بحر عنایت، همه جا نور ولایت، شده از خالق معبود روایت که بود عید ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد و ثنای پروردگار عز و جل و اهداء صلوات بی پایان به روان پاک محمد مصطفی نبی مکرم، رسول معظم و خاندان گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون آقامون حجت خدا، حجت ابن الحسن المهدی، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. و بعد از عرض تبریک به مناسبت دهه کرامت، آغازش از ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و پایانش ولادت آقا علی ابن موسی الرضا علیه صلوات المسلمین، و در آستانه عید سعید قدیر هستیم. امیدوارم که خداوند عز و جل همه ما و شما را جزء بانیان، خادمان، احیا کنندگان قدیر قرار بدهد ان شاء الله. من سخنم را آغاز کنم با یه جمله از یکی از متعصبین عامه است در ارتباط با قدیر و نقش مردم، نقش مردم در احیای این روز. این کتاب، البته من تاریخ الاسلامش میخواستم، ظاهرا نبود، کتاب عبر را آوردن، زحمت کشیدن. نویسندش آقای ذهبیست، ذهب الله به نور بصره و بصیرته. یک انسان متعصب، شاگرد ابن تیمیه علیه ما، یستحق این آقا سال مرگش 748. حوادث سال 352 را نقل می کند. خوب توجه کنید، یعنی ابتدای غیبت کبرا او اون سالها را بیان می کند. میگه در سال 352 فی یوم ثامن عشر من ذی الحجه، 18 ذی الحجه، عملت الرافضة عید الغدیر. چه سالیه؟ 352. میگه شیعه عید غدیر بپا کردن و دقت الکوسات، ریختن تو خیابونا، شعار میدادن، علی علی میگفتن، ریختن کف خیابونا و شعار یا علی میدادن با طبل و سنج و بالاخره از چارچوبه چی میگن سیمینارها و جلسات تو مسجد و تو حسینیه ها قضیه چی شد؟ خارج شد، فراتر رفت. دقت الکوسات و صلوا بالصحراء صلاة العید، نماز عید غدیر رو هم خوندن تو وسط شهر بغداد. شما عبادات خودتون رو عمل کنید، ما کارتون نداریم. نماز تراویحتون رو بخونید، ما کارتون نداریم. بذارید ما هم کار خودمون رو بله انجام بدیم. نماز عید سعید غدیر را در سال 352 خوندن. ما عقبیم با تمام الحمدلله امکاناتی که خداوند عز و جل به ما داد و داده و میده، خیلی عقبیم، هزار سال عقبتر از شیعه سال 352 هستیم. الحمدلله راه افتاده. روز عید ما میبینیم قوم راه پیمایی بسیار سنگینی بود، شهرستان دیگه هم بود، اما هنوز عقبی. اگر هم راه پیمایی تجدید بیعت با امام روحی فدا و شعار علی علی گفتن توی خیابونها بیاییم، تازه ملحق شدیم به کی؟ به شیعه، به شیعه 1000 سال قبل، 1100 سال قبل. مسئله نماز عید باید احیا بشه. البته من تعیین تکلیف برای فقها، برای علما تعیین تکلیف نمی کنم، دستشو نمی بوسم، نظر فقهیه، یکی جایز میدونه یکی جایز نمیدونه، ولی خود من خدمت استادم آیت الله عظما وحید بودم مخصوصا مطرح کردم نماز عید سعید غدیر را، فرمودن بخوانن، مستحبه بخوانن. خدمت آیت الله عظما صافی بودم، حالا من بیانیه دادم، من فتوا دادم، اقامه کنن، بخوانن. این دوتا مسئله را اگر ما احیا کردیم که کمترین وظیفه از ما ادا کردیم، این دوتا وظیفه را، این دوتا کار را اگر کردیم، بالاخره خدمت ناچیزیست. اما بدانید تازه ملحق شدیم به شیعه 1100 سال قبل با تمام بی امکاناتشون. شیخ مفید این تاریخی که میگه ایشون نماز عید در وسط بغداد خواندن، این گمان نمیکنم زمان شیخ مفید باشد، چون شیخ مفید 413 رحلتشونه، یعنی یا در این 352 یا نبودند یا اگر بودن سن زیادی نداشتن، مطرح نبودن، یعنی علمای دیگه‌ای بودن که این کار میکردن. تا نوبت به شیخ مفید رسید، نگاه کنید خاصه و عامه میگن که شیخ مفید خودش پیش قدم شد، پیش قدم همین مسئله بالاخره چی میگن، حالا من تعبیر را کاروان شادی میخواد بگید، کاروان تجدید با بله، تجدید عهد با ولایت، هر چی اسمش میخواد بگذارید، شیخ مفید پیشا پیش این کاروان حرکت میکرد و نماز عید را ایشان هم خواندن در یکی فی احدا میادین، یکی از میدونهای بزرگ بغداد نماز را اقامه کرد. باز در حوادث سال 360 اگر اون تاریخ اسلام دست من بود، همینجور به اصطلاح روز شمار و سال شمار حرکت میکنم، نشانتون میدادم که هر سال از سال قبل قوی تر بود راه پیمایی ها، و هرچی هم سلفی ها فشار می آوردن، گاهی درگیری هم می شد، گاهی از بچه های ما شهید هم می شدن. سال بعد نه تنها این که عقب نشینی نمی کردن بچه های ما، بلکه جلوتر بودن. بعد ذهبی خودش میگه، میگه در اثر این کار مطرح کردن قضیه غدیر، میگه غلط رفض یعنی تشیع، میگه مثل یه دیگ به جوش آمد و شروع کرد به انتشار، میگه شرق و غرب عالم بله تشیع گسترش پیدا کرد و اسم میبره، از روی ناراحتی هم میگه این مسائل، میگه در اثر همین برنامه ها تشیع گسترش پیدا کرد. باز این صفحه 314 حوادث 360 میگه که اقامت شیعه عاشورا، عاشورا را به پا داشتن و قبل از عاشورا عید الغدیر بالفرح والکوسات ریختن باز توی خیابان ها. دگر اندیشا مخصوصا سلفی ها و اخصهم به ذکر نواسب، نسبت به غدیر حساسیت فوق العاده ای دارن، چون میدونن اساسه. نسبت به عاشورا کم و بیش دلشون نمیخواد مطرح بشه عاشورا، اما شده و دل بخواهی شما ها نیست، مطرح شده، لذا اینا خودشونو چی میگن همراه موج، به اصطلاح امروز موج سواری میکنن، یکی به نعل یکی به میخ. بله کار زشتی بود، شمر نبود این کار میکرد، نمیدونم سنان نبود، بابا قصه شمر و سنان نیست، قصه او سره، لعنت خدا بر یزید. الان نسبت به عاشورا خیلی حساسیت نشان نمیدن، بلکه گاهی همراهی میکنن، یکی مثل ابن العربی نه محیدین، اون ابن عربی اندلوسی، او دیگه چی جنسیه که موضع میگیره در برابر قیام امام حسین و میگه قتل به سیف جده، استغفر الله استغفر الله، حقش بود کشته شد. ببینید چقدر خود اهل سنت تو دهانش میزنن، میگن این ناسبیه، این اصلا دین نداره. خب نسبت به عاشورا یه مقدار اینها کنار میان، چاره هم ندارن. تو همه الانشان بعضیشون میگن ما خودمونم عزاداریم. خب شیوه عزاداریمون روزه گرفتن است، البته دستون درد نکنن، ولی روزه روز عاشورا اجرش با ابن زیاده انشاءالله. هر کس روزه گرفت انشاءالله از ابن زیاد بگیر. منتها اونا میگن ما عزاداریم، متشکریم، ممنون، اما نسبت به غدیر نه. نسبت به غدیر خیلی حساسن. من سفارش میکنم عزیزان من این تقریر شهری را، گزارش ماه به ماه را مطالعه کنن. سایت های معاندین مخصوصا وهابی ها، سلفی ها، از ماهواره هاشونه این را رصد میکنن و جمع میکنن، ماه به ماه میفرستن برای فضلا و برای بالاخره کسانی که در ارتباط با این مسائل هستن، و یه نسخه هم دست من هر ماه میرسه. وقتی هم که رسید کارام میذارم کنار، همه رو مطالعه میکنم، چون رصد میکنه که این معاندین نسبت به تشیع و نسبت به معتقدات و باورهای ما چی میگن و حرف روزشون، حرفشون چیه. یکی از این شماره ها 29 ذی‌الحجه، در یکی از این شماره ها میاد بحث غدیر را مطرح میکنه. یوم الغدیر نظره شرعیه و تاریخیه، بعد میاد شبهات را مطرح میکنه، بعد حرفی میزند. ما حرفش رو میخوام براتون نقل کنم که به اهمیت این جلسات پی ببرید. دست کم نگیرید، دست کم نگیرید قضیه غدیر را. هرچی در توانتونه در تعظیم از این روز و بزرگ داشت این روز به هر نحوی که میتونید. سرور عزیزم فرمودن که ما چی در راجع به هر کس چی در توانشه، راجع به تاکسیران ها فرمودی، مثلا از تاکسیران چی میاد، چه برمیاد، یعنی ظرفیت ها هر کس هر چی در توانشه برای احیاء این روز میکنید. عزت ما، آبروی ما، آبروی این کشور، آبروی این مردم در گرو احیاء بله غدیره. بابا ما تکلیف داریم. فلیبلغ الحاضر الغائب، تأکیده، حاضرین به غایبین برسونید. والوالد الولد، تو خونه ها قضیه نسل به نسل منتقل بشه. یه بیاناتی هم اقبال دارد ابن طاووس، حتما ببینید، نمیرسم من وقت نیست، او بیانات ابن طاووس رو ببینید. و ابن طاووس کیه میدانید؟ دو نفرن قطعا با امام عصر ملاقات اختیاری داشتن، قطعا دو نفرن. ما وقیر نفی نمی کنیم ولی اثبات هم به راحتی نیست. یکی هم دو نفر ابن طاووس. ببینید چون چی میگه راجع به غدیر. خب این آقا مقاله ای که می نویسه در این کتاب رسد. وقتی که جریان غدیر را مطرح میکنه به قلم عدنان بله مقتری موقع البرهان میگه ان هذا اليوم هو في الحقيقه، میگه روز غدیر در واقع عید و فرح و ابتهاج لأهل الغدر والغادرين. خوب توجه کنید، از کوزه همان تراوت که در روز سراب ها وجودش بغزه، کینه است، قلموتو بغیر کن، ناراحتی، عقیده ماست غدیر، صلب عقیده ما غدیره، از این عقیده ناراحتی؟ انشاءالله از ناراحتی بله بیمیری. قل موتو بغیر کن. میگه این روز غدیر در واقع روز غدره، روز خیانته. چرا؟ چی شده مگر؟ فانه اليوم الذي غدر به بعثمان. میگه روزی است که به عثمان خیانت شد. و ليس بتنصيب علي. روز غدیر روز نصب امیر المؤمنین علی نیست للخلیفه المسلمین. کما یزعم اهل الفتنه، نمیگه شیعه، میگه اهل فتنه اینجوری گمان میبرن، المخالفین لهذا الدین. چون ما معتقدیم به قدیر با دین مخالفیم، البته بله دینی که شماها ترسیم کردید با او موافق نیستیم، اما دینی که محمد مصطفی از جانب خدا آورد ما غدیر را تکمیل کننده اون دین میدونیم. الیوم اکملت لکم دینکم. بعد میگه که فالاحرا، میگه نگید غدیر. خب چی بگیم آقا؟ بفرمایید. فرمایشتون چیه؟ الاحرا بهم. میگه شیعه ها بهتر است که عوض بگن غدیر بگن یوم الغدر، روز غدر. و بهذا یتضح تهافت استدلال شیعه بحادثه الغدیر على احقیت علی بالخلافه. حالا من بعض حرفاشو نقل میکنم. جالب این است که حرف مال خودش نیست، حرف ابن کثیره، اسمش رو خودشه ابن کثیر، از این توقع غیر دارم نداشته باشد. ابن کثیر وقتی که میرسه به غدیر یه سری گزارش ها میده که کجا چه کردن، بازار را چراغانی کردن، نمیدونم تمام ادارات دولتی چراغانی بود. اینا رو کی میگه؟ خودم ببینه کسی. اینا رو من جمع کردم، همه این چند 14 جلد را من زیر رو کردم و این مطالب را در آوردم، چند صفحه شده. میگه دستور بود، بخشنامه بود، تمام ادارات باید قبل از غدیر چراغانی کنن. بازم میگم حرف کیه؟ 1300 سال، 1200 سال قبل. بعد میاد اینو میگه، میگه والاحادیث الصحیحه الصریحه دال على ان رسول الله لم یوصی الی علی. خیلی زحمت کشیدی، لطف فرمودی. میگه احادیث صحیح و صریح داریم که پیامبر اکرم به علی وصیت خلافت نکرده ولا الی غیره، برای غیرش هم نبود، بل لوح به ذکر فلانی علی را گفته. عجب علی را گفته. چجوری گفته؟ تو که میگی اصلا نداریم، میگه بله این نص خفیه. قربونت برم با یه حرفات، اگر نص بله خفی یعنی چه؟ اگر خفیه نص یعنی چه؟ جلسه علماییست، حالا من دیونده خدای منور، آقا کسی عمدن وته به شبه بکنه حکمش چیه؟ اگر عمدن دیگه وته به شبه من ننه چیه؟ اگر وته به شبه هست عمدن یعنی چیه؟ حالا میگه که نص خفیه. اون نص خفیه چیه؟ پیامبر اکرم فرمودن که بگید بره نماز بخونه. اولا پیامبر نفرمود، یه توطئه تو بیت بود، پیامبر نفرمود، خودشون چیدن برنامه. خب حالا پیامبر بفرمود برو نماز بخون، مرو فلانی که نماز بخونه، این میشه دلیل بر خلافت فلانی. اما دست امیرمونی رو بگیره ببره بالا بفرمود که من کنتو مولا فهذا علیون، ای دلیل نمیشه. تو را به خدا قضیه به عکس بود، دست فلانی را پیامبر میگرفت و به مولا میفهمود برو جای من نماز بخون، بازم همینی میگفتید یا نه؟ حالا ایشون ببینید چی میگه، دست خودشون نیست، میگه که و اما ما یفتریهی کثیر من جهلت الشیعه. عجب، میگه افترایی که جهال شیعه دارن و قصه گوهاشون و جسارت میکنه، میگه من الاغبیاء، خیلی معذرت میخوام، میگه انسانهای نادون، که چی جهله شیعه چی میگن، چی افترا میکنن؟ من ان الرسول اوصى الى علی بالخلافه. میگه حرف روز خون هاست، این حرف جهل است، فکذب و بهت و افتراء عظیم. دیگه حرفی داری بزنی؟ کذب. چرا کذبه؟ چرا؟ لأنه يلزم تخوين الصحابة. اگر غدیری باشه چرا صحابه زیر بار نرفتن؟ پس این توهین به صحابه است. مثل که شما عصر را کیه قرار میدید؟ عصر را صحابه قرار میدید. الصحابة مع الحق والحق مع الصحابة، نه علیون مع الحق والحق مع علی، ملاک را اینا قرار میدید، نمیل حیث ما مالو. اگر واقعا ملاک میگه، اگر واقعیت باشد خب صحابه مخالفت نمی کردن. عجب، یعنی تو غیر از غدیر، اصلا غدیر بذارید کنار، صحابه تو غیر از غدیر با پیامبر مخالفت نکردن؟ براتون بشمارم، تو صلح حدیبیه پیامبر اکرم دستور داد که از احرام بیان بیرون، کسی نیمد بیرون، پیامبر اکرم رفتن پیش حضرت ام المؤمنین ام سلمه، فرمودن که ببین اینا چی کار میکنن، من بهشون گفتم بیایید بیرون از احرام، محل نمیکنم. یک قضیه تبدیل حج افراد به عمره تمتع و حج تمتع، اینی که همه تون نقد میکنید، که پیامبر اکرم فرمودن که من چون همرام قربانی هست سیاق نمیتونم از احرام بیام بیرون، ولی کسی که همراهش سیاق نیست حج افراد رو تبدیل کنه به عمره بله تمتع، حج تمتع، از احرام بیاد بیرون. فلانی استاد با بدترین تعبیرات که تو کتاب هم خجالت میکشن اینها را اونجا ثبت کنن. چطور است؟ پیامبر تو تا آخر همینجوری هستی، تو تا آخر همینجوری هست. در قضیه قلم و دوات، قلم بیارید، قرطاس بیارید که چیزی بنویسن گمراه نشوید. ولی که همه تو نقل میکنید که چی گفتن؟ استغفر الله، استغفر الله. پیامبر کم هزیان میگه، هزیان میگه، نمیخواد نیارید. همونجا دعوا شد، کثرا لغت، درگیری همون. این خودتون نقل میکنید. در قضیه جنگ هوازن و ثقیف مگه فرار نکردن؟ در قضیه احد مگه فرار نکردن؟ و رسول و یدعوهم، هرچی پیامبر داد میزنه مسلمان ها برگردید، من زنده ام هستم، اصلا نگاه نمیکرد. حالا یه چی میگن، یه حالی، یه بالاخره حجابی، یه حدودی برای کل صحابه قائل هستید؟ نگم میشه؟ و بله شده، شده. تازه مگر قضیه سقیفه را بانیش چند نفر مگه بودن؟ بانیش 3 نفر بود. مخالفین شناسنامه دار چند نفر بودن؟ تو این کتاب جدید ما ببینید، مخالفین شناسنامه دار با اسم من قریب 70 نفر پیدا کردم. موافقین سقیفه 3 نفر شناسنامه دار، باقیشم با چماق طایفه بنی اسلم ببینید، و مخالفین شناسنامه دارش هم 70 نفر بودن. و اونایی که من آمارش دارم و اسمشون پیدا نکردم 700 نفر بود. خب چی شد؟ شما هی میگید ملاک صحابه است، باشه قبول، ملاک صحابه است، 70 تا صحابه مخالفت کرد، موافقینش 3 نفر بیشتر نبودن. هی شما میاد به رخ میکشید صحابه. بله، صحابه‌ای که بعد از پیامبر اکرم در خط ولایت بودن، خاک کف جنو به چشممون میگذاریم، غیر زینه. ما که با همه صحابه مخالف نیستیم. در جنگ صفین 3000 صحابی در رکاب علی ابن ابی طالب بودن و 10 نفرشون شهید شدن. 10 نفرشون. هی میگید نمیدونم بیعت چی معروفه، بیعت رضوان، بسیار خوب، رضی الله عنه، آیه است. شما بیعت رضوان رو به رخ ما میکشید؟ چند نفر بودن تو بیعت رضوان؟ 1400 نفر. سال 7 بود. جنگ صفین کی بود؟ 37 بود. یعنی چند سال بعد؟ 30 سال. خب تو این 30 سال عده فوت میشن، عده شهید میشن، عده معلول میشن، عده هجرت میکنن. در عین حال از بیعت رضوان که آیه میفهمه، این آیه رو هی مطرح میکنید، رضی الله عنهم و رضوا عنه، به اصحاب بیعت رضوان 900 نفرشون در رکاب امیر المؤمنین جنگیدن و 63 نفرشون هم شهید شدن. ما که با همشون مخالف نیستیم. اونایی که در رکاب مولا بودن، اونایی که تشخیص دادن حق و یاس، ما مخالفشون نیستیم. اما شما میخواید در بست، ما با این بحث داشتیم زیاد، به یکی از آلمان چند روز پیش آمده بود دفتر ما، ما با ایشون بحث داشتیم. ایشون ظاهرا همون تفکر آقایون که ملاک اصل صحابه است. گفتم خب شما همه صحابه را قبول دارید؟ گفت بله. گفتم نسبت به قاتلین عثمان نظرتون چیه؟ قاتلان عثمان جهنمی هن، قاتلان عثمان ملعون هن، قطان عثمان خونریزن. گفتم آفرین، بده تاریخ المدینه را. کتاب تاریخ المدینه نمیری ابن شبه قرن سه بود. گفتم نگاه کن، 1100 سال قبل تو این کتاب آمده است. از ابو سعید خدری سوال میکنن آیا در قتل عثمان کسی از صحابه شرکت کرد؟ گفت بله، 800 نفر شرکت کرد. پس شما 800 نفر را یک جا میگید چی هم؟ جهنمی هم. بابا شما حراج کردید، ما طلبکاریم، چه خبره؟ چرا اینقدر اسراف میکنید؟ بعد گفتم همون بیعت شجره عبدالرحمن این بیعت شجره شرکت کرد. خب همین رئیس انقلابیون علیهش بود. گفتم عمرو بن حمق صحابی پیامبر اکرم، خنجرش درآورد، گفت عثمان نه تا به شکمت میزنم، 3 تا برای خدا، 6 تا برای خودم. طعنه 9 طعنات وقال 3 لله و 6 لما في نفسه، 6 تن برای خود. این صحابی بودن. شما هیچ صحابه را ملاک قرار میدید، خب اینا را هم باید جواب بدید. آقای ابن کسیر میگه نگید غدیر، اصلا دروغه. چرا دروغه؟ چون به قبای بگید به قبای بعض صحابه برخورد میکن. مگه میشه بگیم صحابه مخالفت میکن؟ بله شده، 10 مخالفت کردن، 100 مخالفت کردن، این یکیش نیست. بعد میگه که بله ممالعت بعد و علا ترک انفاضی، چطور میشه بگیم پیامبر وسط پیامبر اجرا نکردن؟ بعد میگه و کل مؤمن بالله و رسوله، هر مسلمانی که دین اسلام را قبول دارد، یعلم بطلان هذا الافتراء، که نمیشه ما صحابه مخالفت کرده باشن، بطلان این افتراء. ببینید این شاگرد ابن تیمیه بود و این تز مخالفت با بل غدیر تز نواسبه و بسیار متأثر میشن، اذیت میشن از مطرح کردن این قضايا، چون میدونن ما 2 خط که بیشتر نداریم، یا خط غدیر یا سقیف است. اگر گفتیم غدیر یعنی خط بله بطلان روی سقیفه کشیدیم. میاد این آقا، خب این حرف ابنه، میاد این آقا به خیال خودش 12 تا اشکال میکنه. بابا پنبش از زدن تمومه. اشکال اول، مگر معقول است صحابه‌ای که 120,000 مسلمان بودن مخالفت کنن با امر پیامبر اکرم؟ اولا شما خودتون نمیگید اینقدر بودن، میگید 7,000 بودن، نه حالا 120,000. مگر وقت بالاخره سقیفه 120,000 تو مدینه بودن؟ هر که رپه کار خودش. مگر بانیان سقیفه 120,000 نفر بودن؟ مگر مخالفت صحابه با پیامبر اکرم جدیده؟ میگه اگر علی ابن ابی طالب بله میدونست خلیفه است، چرا با فلانی بیعت کرد؟ جوابش خیلی واضحه. کی میگه علی بیعت کرده؟ ببینید شیخ مفید چی میفرمان، ببینید مرحوم سید مرتضی، والمحققون على ان علی لم يبايع، بیعت نکرد، تا آخر بیعت نکرد. اثبات الوصیه میگه که آمدن مولا رو آوردن به زور، دستشو بسته بود اینجوری که باز نکنه، به زور دستشو باز کردن، انگشتاشو بسته بود، مشک کرده بود. رامو به اجمعهم که انگشتای باز کنن که چیکار کنه؟ بیعت کنه. نتونستن. اون بند خدا از اون پیامبران بی تکبر بود، خودش آمد پایین. خودش آمد پایین اینجوری کرد. یعنی چی؟ یعنی تو بیعت کردی با آقا، نه که آقا با تو بیعت کرد. اینا خودشو نقد میکنن. آقا به عنوان اشکال مطرح میکنه. آیا تو قرآن آیه محکم راجع به امامت علی داریم؟ خب تو برای من دلیل بیار که همه چی اصول و فروع باید از کجا باشه؟ از قرآن باشه. تو اول از قرآن برام آیه بیار که همه چی باید تو قرآن باشه. خب اگه همه چی تو قرآن باشه، باید ما پیامبر نخوام چیکار کنیم؟ خب پیامبر عدل قرآنه. و من یطع الرسول فقط اطاع الله. خب شما اول اینه برام بیار، بعدم برام بیار آیه از خود قرآن که فلانی خلیفه است، منم بعد از قرآن میارم. بله خوب دقت کنید، حرف ناسبی رو میزنه. الله اکبر. نگاه کنید کتاب شریف صدوق کمال الدین و مناظره سعد اشعری رو ببینید، اصلا حرف کپی اونجاست. که چی؟ بله پیامبر فلانی را برد همراهش به غار، که البته معلومم نیستشون بوده، و علی را گذاشت جای خودش. و اگر علی خلیفه بود او رو در معرض قتل قرار نمیداد و ایشونو برده که این خلیفه است. این حرف حرفی ناسبیست که به سعد اشعری زده و سعد نتونه جواب بده. قصه با آقا امام عصر ایشون جوابش دادن. آقا جون کی میگه ایشون بوده؟ اگرم بوده برای این که لو نده، ضعیف بود، تو راه گیر یه حرف میدادن فوراً لو میداد. این خودتون نقل میکنید. اما قضیه امیرالمومنین کسی میخواد که بالاخره بتونه اینها را سرشون چی میگه شیره بماره، نگرشون داره تا صبح، تا نرن دنبال پیامبر اکرم. و این کسی میتونه این کار بکنه که جان محمد باشد؟ به اصلا اشکالاتش همش از این قبیله که من بیش از این مطرح نکنم. میخوام عرض کنم که جریان غدیر اساس اعتقادات ماست و هرچه مایه بگذاریم، هرچه تلاش کنیم، و الحمدلله تو این دوره اخیر مقداری با قبل فرق کرده. من دوستان عرض میکردم قبل از اینکه ما بیایم جلسه هم در قم داشتیم، اساتین فضلا، اساتین منبری ها، تأثیر گذارها جلسه ای داشتیم راجع به غدیر که چه کار میتونیم بکنیم. هر کس از ظرفیت خودش استفاده کنه. آقای خطیب معروف فلانی، تو دانشگاه نفوذ داری، چه کار میتونی بکنی؟ آقای شما رسانه ای هستی، چه کار میتونی بکنی؟ تقسیم کار شده و الحمدلله جریانات فرق. کشور کشور امیرالمومنینه. زنده ایم به ولایت علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلمین. من از کارهایی که خدمات جناب آقای شریفی من دیشب آوردن و دیدم، واقعا حس بردم، واقعا حس بردم. به ایشون هم عرض کردم کارای شما نیست، گاهی عنایت میشه، عنایات، توجهات، قلم دستتون میدن، خودشون توجه میکنن. کتاب غدیر رو ببینید، از 10,000 کتاب مطلب جمع کرده، 120,000 کتاب را دیده. روزی 16 ساعت این پیرمرد کار میکرده. معروفه، میگن یک ساعت کار فکری برابر است با 8 ساعت کار جسمی و جسدی. یعنی روزی طبق معمول چند ساعت کار میکرده این بزرگوار؟ خب به نظر شما این کار جز عنایت خداوند عز و جل بوده؟ شما یک قدم بیاید جلو، شما گام بردارید دیگه، ما بقیش با خودشونه، کار برای اونهاست. و من به شما تبریک میگم، تهنیت میگم، تقدیر میکنم و با این زبان الکن براتون دعا میکنم و از خداوند عز و جل میخواهم که در دنیا و آخرت روسفید مبیضتن وجوههم حولی بله فی الجنه، در کنار امیر المؤمنین باشید تا زمانی که در این خط، تا زمانی که اینجوری گام بر می‌دارید. از خداوند عزوجل می‌خواهم که آن به آن بر توفیقات شما، توفیقات بانیان بیفزاید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.